أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سور چهارگانه دوران بین نسخ و تخصیص بود. عرض کردیم در این چهار صورت محقق خراسانی فرمودند در بعضی از این صورتها احتمال تخصیص متعین است و در بعضی از صور با اینکه امکان نسخ هست اما تخصیص رجحان داره. اشکالاتی هم به کلام محقق خراسانی وارد شده بود که این اشکالات رو ما متعرض شدیم و حق در مسئله هم بیان شد. یه صورت دیگری در سخنان محقق خراسانی وجود دارد که در حقیقت صورت پنجم از این صور محسوب میشه و اون هم صورتی است که جهل به تاریخ یکی از این دو داشته باشیم. حالا صور جهل خودش مختلفه، اما اون صورتی که آیه آخوند در کفایه متعرض شدند این است که دلیل عام وارد شده و بعد از اون دلیل خاص آمده، منتها ما تردید داریم که آیا دلیل خاص قبل از وقت عمل به عام آمده یا بعد از وقت عمل به عام. اگر قبل از وقت عمل به عام بوده مسلماً این دلیل خاص مخصص است، ولی اگر بعد از وقت عمل به عام وارد شده خب میتواند ناسخ باشه. در صورتی که عام وارد شده و خاص قبل از وقت عمل به عام صادر شده باشد، به نظر محقق خراسانی این حتما مخصص عام محسوب میشه. اما اگر بعد از وقت عمل به عام باشه این خب به حسب ظاهر ناسخ است، مگر اینکه به همون طریقی که ایشون فرمود، یعنی کثرت و تخصیص و ندرت و نسخ، ما به نوعی احتمال تخصیص را مقدم بکنیم. به هر حال در این صورت چون نمیدانیم عام دلیل خاص قبل یا بعد از وقت عمل به عام صادر شده یا نه، ما تردید پیدا میکنیم در این که این نسخ هست یا تخصیص. خب در این صورت به نظر بدوی شاید گمان بشود که اینجا هم مثل صورت چهارم ما تخصیص را ترجیح می دهیم. به همون دلیلی که در صورت چهارم تخصیص رو ترجیح دادیم. ببینید در صورت چهارم ما حتی در جایی که بعد از وقت عمل به خاص دلیل عام آمده باشد گفتیم با این که احتمال نسخ هست، یعنی مرحوم آخوند فرمودند با این که احتمال نسخ هست اما یه خصوصیتی وجود دارد که به خاطر اون خصوصیت ما احتمال نسخ را کنار میگذاریم و دلیل خاص را حمله بر مخصص میکنیم. خب ممکنه اینجا هم به ذهن برسه که اینجا هم به قرینه شهرت تخصیص و ندرت نسخ ما بالاخره احتمال نسخ را کنار بگذاریم و این دلیل را حمله بر مخصص بکنیم. لکن محقق خراسانی اینجا می‌فرماید نه نسخ و نه تخصیص هیچ یک رجحان ندارند و لذا هم اصالت العموم را و هم اصالت عدم نسخ یا اصالت الاطلاق را کنار می‌گذاریم و سراغ اصول عملیه می رویم، از هر دو دلیل لفظی رفعیت می کنیم، میریم سراغ اصول عملیه و اصول عملیه به حسب موقعیتی که در دلیل وجود دارد هرچه اقتضا بکنه ما به مقتضای اصول عملیه عمل میکنیم. لکن ممکنه به ذهن شما برسد که خب اینجا چرا با تکیه به همون خصوصیت و قرینه یعنی کثرت و تخصیص و قلت و نسخ جانب تخصیص را ترجیح ندیم؟ چه فرقی میکنه؟ این مثل سایر سواره، هر جایی که ما دو احتمال بدیم هر دو احتمال وجود داشته باشد، هم احتمال تخصیص هم احتمال نسخ، خب احتمال نسخ را به همین به دلیل همین قرینه منتفی میکنیم و لذا یک احتمال بیشتر باقی نمیماند و اون هم احتمال تخصیصه. اما مرحوم آقای آخوند میفرماید اینجا ما نمیتونیم به اون دلیل و اون قرینه تکیه بکنیم. دقت بکنید، برای اینکه میگن اون قرینه نهایتش این است که مفید ظن به تخصیص است، نه اینکه برای ما یقین به تخصیص حاصل بکنن. اینکه تخصیص شهرت داره و کثرت دارد و نسخ قلیل و نادر است، نهایتش این است که در این مورد که ما نمیدانیم دلیل خاص که بعد از وقت عمل به عام وارد شده یا قبل از وقت عمل به عام، اینجا امر دائره بین تخصیص و نسخ، ولی شهرت تخصیص نهایت چیزی که افاده میکنه اینه که ظن به تخصیص را در ما تقویت میکند. خب این چه اشکالی داره؟ ببینید در صورت قبل هم که ما به این قرینه و این خصوصیت تکیه کردیم، اونجا هم ظن به تخصیص ایجاد می کرد، اونجا هم مفید یقین نبود. دقت بکنید، پس چرا اونجا ما به این قرینه اعتماد کردیم و این خصوصیت را موجب تقویت ظهور اطلاقی دلیل خاص دانستیم؟ پس اینجا چرا این کار رو نکنیم؟ اینجا هم ما به استناد همون قرینه میایم جانب تخصیص را ترجیح میدهیم. به عبارت دیگر، ما الفرق بین هذه السوره و سوره سابقه؟ که شما در سوره سابقه به این خصوصیت اتکا و اعتماد کردید، اینجا این کار رو نمی کنید. با اینکه در صورتی هم که برای ما تاریخ معلوم باشه و ما مثلا بدانیم عام یا خاص بعد از وقت عمل به دیگری وارد شده، خب این قرینه اونجا هم ظن ایجاد می کند. پس چه فرقی بین این دوتا که اونجا این رو میپذیرید و اینجا اون را نمیپذیرید؟ ببینید، مسئله حصول ظن یا افاده یقین در اینجا در حقیقت تنها تکیه‌گاه ما برای ترجیح جانب تخصیصه. من دارم فرمایش محقق خراسانی رو نقل می‌کنم. ما در فرض چهارم، در فرض قبلی گفتیم چون تخصیص شهرت داره و کثیره، این موجب اقواییت ظهور خاص می شود، یعنی خاص را ازهر می کنه و خود ازهر بودن نسبت به دلیلی که ظهور دارد این حجیت داره و معتبره، یعنی دلیل بر اعتبار چیزی که ازهر است، دلیلی که ازهر است قائم شده. پس اول ظهوری برای خاص منعقد شده و بعد این قرینه اون را تقویت کرده، موجب اقواییت ظهور دلیل خاص شد. پس در فرض قبلی ما یه دلیل ظاهر داریم، یه ازهر. دو تا دلیل ما هر دو حجیتشون مفروغ عن و مسلم بوده، منتها دلیل خاص به اتکاء این قرینه قوت پیدا کرد، از هر بودنش مستند شد به این قرینه، ولذا این مقدم شد بر دلیل عرض به حضور شما دیگر. دقت فرمودی؟ گفتیم این بالاخره موجب تخصیص عام میشه و اطلاق زمانی خاص را از بین میبره. اما در اینجا در حقیقت ما ظاهر و اظهر نداریم، اینجا چیزی که ان وجود ندارد تا این قرینه بخواد اون رو تقویت بکنه، باید یه چیزی موجود باشه تا اون رو تقویت بکنه. پس که ان ظهوری وجود نداره، صرف یک احتماله و این احتمال چون اساس و پایه این نداره، اگر بخواهد تنها تکیه ما بر مسئله کثرت و تخصیص و ندرت و نسخ باشه، این فایده ای نداره، چون مفید ظنه و ظن به خودی خود اعتباری ندارد. این محصل نظر محقق خراسانی است که در صورتی که برای ما معلوم نباشد که خاص بعد از وقت عمل به عام وارد شده یا قبل از اون، ما اینجا نمیتوانیم جانب تخصیص را مقدم بکنیم، بلکه اینجا هر دو دلیل لفظ از هر دو دلیل لفظی رفعیت میشه و باید به سراغ اصول عملیه بریم. و توضیح دادند که علت این که ما نمیتوانیم جانب تخصیص را با اون ویژگی که گفته شد تقویت بکنیم و این موجب ترجیح اون دلیل بشه، این است که اینجا اساساً ظهوری برای اون دلیل محقق نشده تا بخواهد به واسطه این قرینه تقویت بشه. این محصل فرمایش مرحوم محقق خراسانی است. خب این کلام و این سخن هم با توجه به مطالبی که در گذشته عرض کردیم جای تأمل و اشکال داره. دقت بفرمایید، اگر ما همون نکته ای را که در پایان بحث به عنوان اشکال اصلی به محقق خراسانی ذکر کردیم در نظر بگیریم، به طور کلی احتمال نسخ کنار میره و تنها جانب تخصیص تعین پیدا میکنه. ما گفتیم با توجه به این که نسخ به طور کلی بعد از پیامبر منتفی شد، دیگه احتمال نسخ بعد از رسول خدا پایان پذیرفت. نسخ فقط در زمان رسول خدا صورت گرفت با توضیحاتی که حالا دادیم. حالا اگر ما گفتیم بعد از رسول خدا دیگه امکان نسخ احکام وجود ندارد، این خودش مهمترین دلیل بر ترجیح جانب تخصیصه. لذا با توجه به اون نکته ای که گفتیم دیگه جایی برای رجوع به اصول عملیه باقی نمیمونه. اگر ما اینو پذیرفتیم، خب به جانب تخصیص اخذ میکنیم و میگیم این دلیل احکام که قبلا وارد شده به وسیله دلیل خاص ولو بعد از عمل به عام وارد شده تخصیص خورده و اساسا احتمال نسخ منتفیه. تخصیص هم هیچ اشکالی نداره که قبل از وقت عمل به عام باشه یا بعد از وقت عمل به عام. تنها یه محذور اینجا ممکنه پیش بیاد و اونم محذور تأخیر بیان از وقت حاجته که گفتیم تأخیر بیان از وقت حاجت قبح اقتضایی دارد، یعنی اگر یه مصلحت مهمتری در برابر این امر قرار بگیره ولو تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، اما این قبح کنار میره. اونگاه اشکالی نداره که یه بیانی از وقت حاجت و وقت عمل به اون تأخیر بیفته. اگر یه مصلحت اهمی وجود داشته باشه و پایه یه مصلحت مهمتری در میان باشه، هیچ محذوری در تأخیر بیان از وقت حاجت نیست و هیچ مشکلی نخواهد بود در برابر این امر. فلذا به نظر میرسه که در این صورت هم ما همون اشکالی که قبلن داشتیم همون اشکال جریان پیدا میکنه و عرض به حضور شما احتمال تخصیص متعین میشه. خب حالا این اجمالاً بحث هایی بود که در این مقام، یعنی در بحث از دوران بین نسخ و تخصیص، لازم بود تر بشه. مرحوم آقای آخوند در ادامه این بحث به مسئله نسخ و بدا هم پرداختن و به مناسبت این بحث از حقیقت نسخ و بدا هم سخن گفتن که حالا بیشتر این بحث ها سبقه کلامی داره و ضرورتی نداره که در علم اصول به اون پرداخته بشه. البته همین بحث هایی هم که حالا ما اینجا متعرض شدیم، این رو بعضی از اصولیین اساساً متعرض نشدند، یا اگر هم متعرض شدند خیلی کوتاه و مختصر به اون پرداختند و ما فکر میکنیم حالا همین مقدار برای عرض به حضور شما این جلسه و این بحث کافیه. حالا امروز چون روز چهارشنبه هست و حالا طبق معمول ما یه روایتی رو میخوندیم، حالا یه روایتی است، این رو هم بخوانیم و انشاءالله از نورانیت کلمات معصومین علیهم السلام بهره ببریم. روایت این است که می‌فرماید لولا خمس خصال لسار الناس کلهم صالحین اولها القناعة بالجهل والثاني الحرص على الدنيا والثالث الشح بالفضل والرابع الرياء في العمل والخامس الإعجاب بالرأي. خصال شیخ صدوق جلد یک صفحه 198 می‌فرماید اگر پنج خصلت در میان مردم نبود، همه مردم صالح می بودند. لسار الناس کلهم صالحین، همه مردم از صالحین محسوب می شدند. ببینید این پنج خصلت معیار و ضابطه قرار گرفتن انسان در زمره صالحان است. حالا صالحان چه کسانی هستند و چه مقاماتی دارند، این دیگه در جای خودش، اون باید مفصلا دربارش بحث بشه که اساساً صالحین چه کسانی هستند. صالحین همون کسانی هستند که هر کسی، هر مسلمانی در پنج نوبت از نمازهای یومیه خودش، مسلمانان به او درود میفرستند و سلام میفرستند. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام بر اونها در اعداد سلام بر پیامبر در همه، در تشهد همه نمازهای یومیه قرار گرفته. این مقام کمی نیست، یعنی کسی به این درجه از شایستگی برسد که تمام پیروان پیامبر در اقصا نقاط عالم من الاول الى الاخر در همه زمانها بر او درود و سلام می فرستن. این باید خیلی مرتبه و مقام بالایی داشته باشه که این چنین در کانون سلام و درود همه مسلمانان در طول تاریخ قرار بگیره. حالا ویژگی ها و امتیازات صالحان چه از حیث مقامات معنوی و قرب به ساحت ربوبی و چه از حیث بهره‌مندی های اخروی در بهشت برین، در عالم برزخ و حتی در این دنیا، اون دیگه حالا جای خود دارد. باید ببینیم حالا چه ویژگی هایی اگر باشد انسان را حداقل در جرگه صالحان قرار میده. هرچند صالحان خودشون یک مرتبه ندارند، مراتب مختلف دارند، ولی بالاخره کسی که این پنج خصلت در اون نباشد، نامش به عنوان صالح شناخته می شود، خودش به عنوان صالح شناخته می شود. اون پنج خصلت چیه؟ خب این پنج تا هر کدامش احتیاج به یه بحث مستقلی داره. اولیش قناعت به جهل، قانع بودن به نادانی. دوم حرص بر دنیا. سوم بخل ورزیدن در زیادی مالش. چهارم ریا در عمل. و پنجم خودرأیی، اینکه انسان به رأی خودش و نظر خودش زیاد از حد اعتماد بکنه، اهل مشورت نباشه، اهل رعایت نظر دیگران نباشه. می‌فرماید اگر این پنج خصلت نبود، لسار الناس کلهم صالحین، همه مردمان جزء صالحین قرار می‌گرفتند. از همین اولی شروع کنیم. اولها القناعة بالجهل، اولین خصلتی که باعث میشه انسان در زمره صالحان قرار نگیرد، قانع بودن به جهل. یعنی از این که نمیداند ناراحت نیست، از ندانستن رنج نمیبره. ببینید صفت قناعت یه جاهای خوبه یه جاهای بده. قناعت در زندگی و در دنیا این خیلی خوبه، اما این که انسان برای آگاهی و معرفت هم قانع باشه، میگه حالا ما به اندازه خودمون میدانیم همین کافیه، اکثر ما مصداق این به اصطلاح خصلتیم، قانع به جهلیم. حالا قانع بودن به جهل یه وقت قناعت به جهل مطلقه، یه کسی اصلا حالا عرض به حضور شما هیچ آگاهی ندارد، نه از سنخ آگاهی های بخیشتن، نه از سنخ آگاهی به جهان هستی، نه آگاهی به پروردگار و خداوند عالم، و نه از علومی که حالا در این دنیا به اون احتیاج داره. حالا جهل مطلق به این معنا شاید مصداقی ما نتونیم براش پیدا کنیم، مگر کسانی که اول ما خلق اللهشون ایراد داشته باشه. اما از اون مرحله و مرتبه که عبور بکنیم، بسیاری از ما جاهلیم، یعنی یه سری اموری را میدانیم اما نادانسته های ما بیش از دانسته های ماست، خیلی خیلی بیشتر. اصلا اگر بخوایم قیاس بکنیم اون چرا که میدانیم با اون چرا که نمیدانیم، هیچ ناچیزه، اصلا کل عدمه. خب نوعا همه ما در این رابطه آدم های قانعی هستیم. دلیلش هم اینه که هیچ تلاش و حرص و کوششی برای این که این جهل را کنار بزنیم و معرفت و آگاهی پیدا بکنیم نداریم. به تعبیر پیامبر می‌فرماید که دو گروهند که هیچگاه سیر نمی‌شوند، طالب علم و طالب دنیا. کسی که دنیا رو دنبال می‌کنه هیچ وقت سیر نمی‌شه. شما نگاه کنید هر چه انسان به دنبال دنیا برود این حرصش تمام نمیشه. مثل آب دریاست که هرچه بیشتر از اون مینوشد تشنه تر میشود، دنیا هم همینطوره. کسی که به دنبال دنیا این چنین دوان باشد و روان، هیچ وقت سیر نمیشه. طالب علمم این چنینه، یعنی کسی که به دنبال آگاهی، دانش، معرفت هست، این هیچ وقت سیر نمیشه. هرچه یاد میگیرد هرسش برای دانستن بیشتر میشه. خب واقعا ما کدام یکی از ما این گونه هستیم؟ کدام یکی از ما هرس بر دانستن داریم؟ کدام یکی از ما به دانسته‌های خودمون قانع نیستیم؟ بسیار قلیلند کسانی که یه چنین خصوصیتی در اونها هست. ما اصلا از اینکه خیلی مطالب را نمیدانیم رنج نمیبریم، ناراحت نیستیم از اینکه خیلی مطالب را نمیدونیم. نمیدونیم دیگه، حالا اتفاقا گمان میکنیم این یک ویژگی مثبتی هم هست که حالا خیلی خودمون را درگیرمون. نه، ما هر کسی در هر حوزه دانشی باید آتش سیری ناپذیری در تحصیل علم و معرفت داشته باشه. اکثر مردم این چنینن که به جهل و ناآگاهی خودشون قانعند. قناعت یعنی در یه حدی متوقفند، میگن ما بیشتر از این نمیخوایم، بسمونه. همونطور که تو زندگی دنیا بعضی ها آدم های قانعی هستن، اون خیلی خوبه، میگه بسمونه، بیشتر از این در این دنیا مورد احتیاج ما نیست. اما همین ویژگی وقتی به حوزه تحصیل علم و دانش میاد بسیار بسیار مذمومه. این ویژگی باعث میشه انسان از صف صالحان بیرون بره. اولها القناعة بالجهل، این باید همیشه آویزه گوش ما باشد. واقعا اینو بسنجیم ببینیم به صدا همین درس و بحثایی که داریم، حالا درسته اینا جنبه مقدمیت دارد برای معرفت حقیقی، ولی فرق نمی کنه، بالاخره این حالت در همه ما هست که به جهلمون قانعیم و از ندانستن رنج نمیبریم. چون اگر از ندانستن رنج میبردیم برای تحصیلش کوشش میکردیم. همین الان اگر کسی از نداشتن یه چیزی رنج ببره، بالاخره این در و اون در میزنه تا اون رو به دست بیاره. اگر یه چیزی انسان رو رنج بده، همه یه تلاش و کوششش رو به کار میبنده تا اون چرا که ندارد به دست بیاورد. بهترین شاهد و دلیل بر این که ما از ندانستن رنج نمیبریم اینه که هیچ تلاشی برای رفع این نقص نمی کنیم. این یه ویژگی. حالا چهار تا ویژگی دیگه هم هست. لولا خمس و خصالن لسار الناس کلهم صالحین، اولها القناعة بالجهل. حالا اگه بشه هفته آینده درباره برخی دیگر از این ویژگی ها سخن خواهیم گفت که اگر این ویژگی ها رو در خودمون تحصیل بکنیم، قطعاً به استناد این آیه میتونیم بگیم ما جزء صالحان قرار خواهیم گرفت. الحمدلله رب العالمین.